ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. علی ربیع به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. شرکت نفتی توتال اعلام کرد فعلا قصد بازگشت به بازار ایران را ندارد. شب خیلی شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی علی ربیعی سخنگوی دولت را جایگزین حسام الدین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی علت استعفای حسام الدین آشنا را انتشار فایل صوتی صحبت‌های محمد جواد ظریف اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که صحبت‌های محمد جواد ظریف بخشی از گفتگوهایی بوده که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک در قالب تاریخ شفاهی برای مستند کردن تجربیات وزرا و ثبت در آرشیو انجام شده و قرار نبوده به صورت عمومی منتشر شود. انتشار فایل مصاحبه وزیر امور خارجه ایران در رسانه‌های داخل و خارج کشور با واکنش‌های گسترده روبرو شده. دفتر حسن روحانی درباره ادامه کار حسام الدین آشنا به عنوان مشاور رسانه‌ای خود اظهار نظر نکرده است. گزارش از ایران حاکی است که ماموران امنیتی روز پنجشنبه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را با خشونت بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش بازداشت آقای بختیاری در خانه برادر او انجام شده و در جریان آن ماموران به ضرب و شتم او و سایر افراد خانواده پرداختند. مادر آقای بختیاری در ویدیوی کوتاهی که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در توییتر منتشر کرده درباره بازداشت فرزندش منوچهر بختیاری چنین گفته است:
ماموران رسیدن خونه پسرم منوچهر، اومده بود خونه برادرش، گرفتن منوچهر، من کتک زدن، بردن زن و بچه اون یکی برادر سه دادن زدن، زن و بچه خود سه زدن، بچه کوچیک شو زدن، بچه های برادر شو زدن. من به کی شکایت کنم؟ من جمهوری اسلامی به کی شکایت کنم؟
در همین رابطه از مسیح علی نژاد روزنامه نگار درباره این بازداشت و اطلاعاتش پرسیدیم.
من امروز از طریق خانواده پویا بختیاری مطلع شدم که ساعت 11 صبح ریختن و آقای منوچهر بختیاری با خشونت بازداشت کردن بدون هیچ دلیلی. یعنی ایشون در حین انجام هیچ کاری هم نبوده، در حال اعتراض هم نبوده، پیش زن و همسر خودش بوده که بنا به گفته بستگان پویا بختیاری هم خودش رو به شدت مورد ضرب و جرح قرار میدن و هم دو کودک خردسالی که در این جمع و این خانواده حضور داشتن رو مورد ضرب و جرح قرار میدن. یعنی وقتی که خانواده رفتن که جلوی بازداشت رو بگیرن، این دو کودک رو هم زدن. همه همسایه‌ها ریختن و از نزدیک شاهد این خشونت بودن، برای همین خواستن مانع بشن، ولی متاسفانه بنا به گفته بستگان پویا بختیاری با شکل بسیار خشونت‌آمیز و زشتی پدر پویا رو انداختن صندوق عقب ماشینشون و او رو با خودشون به مکان نامعلوم منتقل کردن. در واقع به گونه‌ای که می‌خواستن وحشت و ترس ایجاد بکنن. همه همسایه‌ها هم جمع شده بودن ولی نتونستن جلوی این بازداشت رو بگیرن.
خانم علی نژاد، حکم جلب نشون دادن و اصولا علت این شدت و حدت خشونت چه بوده؟
نه، هیچ حکم جلبی نشون ندادن. خانواده پویا بختیاری میگن اصلا ما وحشت‌زده بودیم که چرا الان ریختن تو خونه‌ای که اصلا کاری صورت نگرفته. ببینید، اخیراً هم این برخورد خوشایندامی صورت گرفته بود وقتی که نزدیک به 30 تن از خانواده کشته شدگان و دادخواهان رفته بودن اصفهان، ماموران ریختن تو اتوبوس، هم کتک زدن، هم بازداشتشون کردن، هم موبایلاشون رو توقیف کردن. از اون به بعد دیگه آقای بختیاری فعالیتی نداشت، حتی موبایلاش هم نتونست پس بگیره. برای همین خانواده شگفت‌زدن که چه اتفاقی افتاده، اینقدر با خشونت ریختن. همه کسایی که تلاش کردن جلوی این بازداشت رو بگیرن رو هم کتک زدن. در واقع مادر بزرگ پویا بختیاری که سال خورده است، حالش بد شده و توی ویدیویی هم که ارسال کرده اگر ببینید داره توضیح میده که بچه منو کشتین، برای چی پدرش رو بازداشت کردین؟ پدرش که کاری نکرده جز اینکه دادخواهی کرده و گفته چه کسی بچه منو کشته.
خانم علی نژاد، همزمان یک دادخواهی هم به راه افتاده و توجهشون به وضعیت فاجعه بار کنونی ایرانه، چیزی که خودشون این رو نوشتن و بیانیه‌شون رو به عنوان مادران ایران ارسال کردن. اون دادخواهی به کجا رسید؟
سوال خوبی پرسیدیم. ببینید، یکی از چیزایی که خانواده‌های کشته شدگان رو بسیار داره آزار میده، بی‌فرجام ماندن هر گونه دادخواهی در داخل ایران هست. همین امروز من با مادر ابراهیم کتابدار، یکی دیگر از کشته شدگان آبان، حرف زدم. رفته بود آرامگاه پسرش، خودش و دخترش، نهادهای امنیتی ریختن رو سرشون و به گفته ایشون ازشون مدام عکس و فیلم تهیه می‌کردن، بابا فریاد می‌گفتن اینجا رو ترک بکنید. مادر ابراهیم میگه خب وقتی من اومدم کلانتری، اومدم تو دستگاه قضایی، شما گفتم بچه منو کی کشته، شما گفتید خوب کردیم کشتیم، من حتی دیگه آرامگاه بچه خودم هم نیام. بنابراین نشون میده که نه تنها روند هر گونه دادخواهی در داخل ایران رو بستن، جلوی هر گونه همبستگی و همدلی و گرد هم جمع شدن خانواده ها رو هم دارن میگیرن. دلیلش هم مشخصه. ببینید، الان در آستانه انتخابات هستیم. اصلاح طلبا بسیج شدن که بیان گرم بکنن صندوق انتخابات رو، از طرفی فعالان حقوق بشر هم حتی در خارج کشور دارن گرم میکنن این بازار انتخابات و انتصابات رو. خب بلندترین صدای اعتراض کیه؟ بلندترین صدای اعتراض نه به جمهوری اسلامی، نه به این انتخابات فرمایشی، خانواده‌های کشته شدگان هستند. برای همین دارن وحشت ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن تا بتونن تریبون‌ها و بلندگوها رو در اختیار اصلاح طلبان و اصولگرایان و حکومت داشته باشن که همچنان مردم رو بکشونن پای صندوق‌های رأی.
تصور نمی‌کنید که چنین ارعابی میتونه مردم رو بیشتر از صندوق رأی زده کنه تا اینکه چنین چیزهایی رو شاهد نباشن؟
دقیقاً درست میگید. خانواده ها، مردم عادی دیگه آگاه شدن، هوشیار شدن. هر رفتار خشونت آمیزی که این حکومت میکنه، خشم مردم بیشتر میشه. ببینید، من که فرسنگ ها دورم از این مادرها، وقتی صبح با تلفن مادرها بیدار میشم که هر بار میگن مامورا ریختن، مامورا گرفتن، به خشمم بیشتر اضافه میشه. یعنی خشمگین تر میشم، عصبانی تر میشم. اینا چجوری فکر میکنن که اگر بریزن مادرها رو بگیرن، اگر کتکشون بزنن، میتونن صندوق انتخابات رو پررنگ تر بکنن یا بازار انتخابات رو گرم تر بکنن؟ ولی به هر حال از یک طرف هم فکر میکنن که میتونن اخبار رو مدیریت بکنن. یعنی اگر خانواده‌هایی نباشن، بترسن، حرف نزنن، موبایلاشون ازشون بگیرن و ساکت باشن، خب اون وقت بازارگرمی بیشتر دیگه. یه استاد طلب بیانیه میده یا یه استاد طلب میاد تو کلاب هاوس حرف میزنه، همه رسانه‌ها هم میرن دنبال روی اونا میشن. بنابراین اینا خیلی سازماندهی شده دارن رفتار میکنن. مردم خسته و کارگرا و خانواده‌ها و بی صداها و بی رسانه‌ها رو بیشتر سعی میکنن منزوی بکنن تا مدیریت اخبار انتخابات رو در اختیار خودشون بگیرن. اگر یادتون باشه سال 88 در آستانه انتخابات میریختن روزنامه‌نگارا رو بازداشت میکردن، خب یادتونه دیگه. ولی الان میبینن نه، روزنامه‌نگارا صدای اعتراضی به این انتخابات نیستن، بلکه کنار مثلا کسانی مثل فائزه هاشمی، حالا مصطفی تاج‌زاده و کسای دیگه میایستن و در مورد انتخابات حرف میزنن. بنابراین اینا میرن سراغ کی؟ بدنه جامعه، سراغ مادرای دادخواه که با صدای بلند میگن نه به جمهوری اسلامی. برای مدیریت کردن اخباری که دارن اینجوری خانواده ها رو زخمی میکنن و آزارشون میدن.
درباره بازداشت خشونتبار منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98، از مسیح علی نژاد روزنامه نگار میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نگاهی به فضای خبری 48 ساعته اخیر در ایران نشان می‌دهد که یکی از داغ‌ترین عناوین خبری موضوع دستکاری در بودجه سال جاری ایران است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که با یک دستکاری که آن را بی سابقه و بی نظیر توصیف کرده، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه برخی نهادهای دولتی را حذف و اعتبارات برخی دیگر از سازمان‌ها را به شدت افزایش داده. در واکنش به این خبر، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان دیدبان شفافیت، در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف با تایید تلویحی این رخداد، اون رو در جهت منافع فردی یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و خیانت توصیف کرده است. از احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره این دستکاری در بودجه بیشتر بشنویم.
البته این گونه تخلفات یا انحراف از استاندارد چیز جدیدی نیست، چه در مرحله تدوین بودجه چه در مرحله اجرای اون. منتها داستان چیست؟ داستان این است که بنا به اون انگاره‌ها و تصوراتی که وجود داره، میبایست این منابع توضیح بشه بین بخش‌های مختلف اقتصادی که بیانجام به رشد اقتصادی، بخش‌هایی که بخش‌های رفاهی هستن، بخش‌هایی که به هر حال تولید ارزش می‌کنن. اما علارغم این قول و قرارا و تعهدات و قانون، ناگهان یک گروه اندکی که یک رابطه بسیار وسیعی دارن با بیت رهبری، بودجه را عوض می‌کنن. یعنی به جای اینکه این بودجه شامل مدارس بشه یا شامل اموری بشه که تولیدی هستن، اموری که در چارچوب منافع مردم هست، این بودجه اختصاص داده میشه به نهادهایی که نور چشمی هستن و تابعی از رهبری هستن، مثلا صدا و سیما، نهادهایی هستن که به هر حال نهادهای سرکوب اطلاعات هستن یا سرکوب روانی هستن یا سرکوب فیزیکی مثل نهادهای انتظامی و امنیتی، و اینها اونجا عمدتاً محافل امنیتی، نظامی، دیوان سالاران حکومتی و وابستگان به بیت متمرکز هستند. و بنابراین از اموری که رفاهی هستند، از اموری که به هر حال مربوط است به امور بسیار مهم، اولویت داده نمیشه و خاص خرجی میشه برای این نهادهایی که وابسته هستن به رهبری. و البته این نمیتونه بدون اطلاع یا حمایت خود رهبر حکومت باشه، و البته در چارچوب حفظ قدرت، تحکیم قدرت همون نهادها. پیامداش البته این خواهد بود که اون تورمی رو که مردم در کوچه بازار میبینن، حاصل چیز؟ حاصل این است که این پولها به جای اینکه صرف امور عام المنفعه بشه، اختصاص میده به این نهادها. اگر مشکل بیکاری داریم، فردی بیکار هست، اگه بخواد دنبال دلیلش بگرده، طبیعتاً مربوط میشه به همین نهادهایی که به اصطلاح این پولها رو گرفتن و در جهت اشتغال وابستگان به رهبری استفاده شد. اینکه بودجه شفاف باشه نهادها رو پاسخگو میکنه، در سایر کشورها اینجوریه. منتها الان افشاگری میتونه اطلاع رسانی بکنه، اما با توجه به اینکه اون نهادهایی که این پولها رو اختصاص داده شده بهشون، نهادهای قدرتمندی هستن، باندهای زی نفوذی هستن، زیر چارچوب حمایت رهبری هستن، هیچ وسیله قانونی، هیچ نهادی نمیتونه کاری بکنه، به این دلیل که به هر حال مرعوب خود شخص رهبر و نهادهای اون هستن. ولی خب به هر حال در چارچوب آگاهی دادن به مردم بسیار مفیده، و البته برای اینکه جامعه ایران پیشرفت بکنه از این گونه اطلاع رسانی ها بسیار ضروری.
دستکاری کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال جاری ایران، از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم. و ما شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرد به دلیل عدم اطمینان از رفع تحریم های اقتصادی، فعلا قصد بازگشت به بازار ایران را ندارد. به گزارش رویترز، ژان پیر اسپرر، یک مقام ارشد مالی در شرکت توتال، این مطلب رو روز پنجشنبه در یک گردهمایی ارزیابی بازار در پاریس عنوان کرده. این اظهارات در حالی بیان میشن که گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای بازگرداندن ایران و ایالات متحده به توافق هسته‌ای برجام همچنان در جریان است. شرکت فرانسوی توتال با سرمایه گذاری بیش از 50% در پروژه 5 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، از عمده‌ترین شرکت‌های نفتی سرمایه‌گذار در ایران به حساب می‌آید که بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا به مشارکت خود در بازار نفت و گاز ایران پایان داد. سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل متحد می‌گوید کشورش به این اطمینان رسیده که بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها علیه ایران حتمی شده است و توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آینده امضا خواهد شد. در همین حال، پس از دیدار مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل با مقامات بلندپایه کاخ سفید، منابع ارشد اسرائیلی به رسانه‌های کشورشان گفتند که نتیجه این نشست رسیدن به این نتیجه بود که با یکدیگر بر سر ایران تفاهم نداریم. اسرائیل خواستار ادامه فشار آمریکا بر حکومت جمهوری اسلامی ایران است و میگوید بازگشت آمریکا به توافق برجام اشتباه است. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه این نزدیک میشیم. دعوت میکنم از یکایی که شما که حتما سری بزنید به radiofarda.com به radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از این که در این فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید و ضمناً بقیه برنامه های ما رو هم اونجا دنبال کنید.